بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فرع دوم، تردد حاجی در شهر مکه برای حوائج با چادر. چادر را برداشته است، رفته بازار سیب بخرد، پیاز بخرد، گوشت بخرد، پارچه بخرد. جایز است یا جایز نیست؟ اگر جایز است، از سه راه می توانید اثبات بکنید. یک، تمسک به اصل. دو، از ادله استفاده از ظل ثابت، مثل سایه دیوار، سایه خانه، سایه درخت و امثال ذلك. سه، از اطلاق حدیث یک از باب 66 و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نزل، این استفاده را می فرمود. توهم عدم جواز بر این اساس است که اطلاقات ادله حرمت استزلال این حرکت را شامل بشود. حالا اون اطلاقات تقدم الکلام، المحرم لا يستزل، المحرم لا يركب القبه، كل اون روایات طوائف الثلاثه میاد این اشکال داره. فرع سوم این است که از مسافرخانه با ماشین سقف دار حرکت به طرف مسجد الحرام کرده است یا با چادر از مشعر به طرف رمی جمر رفته است. این جایز است یا نه؟ فرقش با اول و دوم واضح است. اول اصل جواز بود، دوم جواز حرکت للحوائج بود، سوم حرکت برای اعمال است. این فر اشد و اشکالن است. دلیل بر جواز اطلاق صحیحه بزنتی است و اطلاق حدیث یک از باب شش و تمسک به اصل است. دلیل بر عدم جواز منحصراً به اطلاق روایات مانعه از استزلال است و لذا جماعتی میگوین این جایز است للاطلاقات، جماعتی میگوین لا یجوز للاصل و للاطلاقات. با این توجه که مانع این تمسک به اطلاقات ادله مانع میکنن، مجوزین تمسک به اطلاقات دلیل مخصص میکنن که حدیث پنج و حدیث یک از باب شست و شش است. فرع چهار که اشد و اشکالن از سوم است و اون این است: ماشین خراب شده، آمده حاجی از ماشین پایین، اون مشغول پنچرگیری است، راننده، مسافرین هوا گرم است، میخواهند از چادر استفاده کنند، به اصطلاح استفاده از تذلیل در بین راه. در این فرض ایزن دو نظریه است، میگن جایز است لاطلاق حدیث یک و حدیث پنج، جماعتی میگویند جایز است للاصل، جماعتی میگویند جایز نیست لاطلاق المحرم لا یستزل هما در حدیث دو از باب شصت و شش. فرع چهار که اشد و اشکالن است، فرع پنج که اشد و اشکالن است از سه و چهار، اون این است: ماشین در بین راه توقف کرده است. آیا این حاجی در این حال توقف استزلال براش جایز است یا نه؟ سومی مسافر پیاده شده، چهارم نه، اما در ماشینم بسته نمیگذاره مسافرین پیاده بشوند. استزلال در حال توقف جایز است یا جایز نیست. این اشد و اشکالاً از کل است. کسانی که میگویند لا یجوز استدلال به اطلاق ادله حرمت تذلیل برای محرم کرده اند، کسانی که میگویند جایز است میگویند این اطلاقات اختصاص به حال حرکت دارد، حال توقف حاجی را شامل نمی شود. فرع شش ولو نادر است. حاجی از مسجد شجره محرم شده، یادشون آمد که ساکاشون رو بر نداشتن، ماشین رو برگرداندن به مدینه در حال احرام، در مدینه پیاده شدن که ساکاشون رو بردارن، میخواهم برون در مسافرخانه که ساکا رو بردارن. استزلال جایزه یا جایز نیست؟ لا یجوز لیل اطلاقات، یجوز لیل اصل. یا اطلاق حدیث یک و حدیث پنج، این فرع شش ظاهرن لایم بقی تأمل که جایز نیست، برای اینکه کل روایات استزلال از حرکت به عقب انصراف دارد، از شجره برگردد به مدینه. اگر انصراف دارد ما شک داریم که آیا جایز است یا جایز نیست. مقتضای اصل جواز است. یا بفرمایید که ادله مجوزه این فرد را شامل نمی شود. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا نزل دخل البیت، این بیت را شامل نمی شود. یا خانه های مکه را شامل می شود، یا مسجد الحرام را شامل می شود، یا قفخانه های بین راه را شامل می شود. فعلیه اطلاق ادله مانعه محکم است، اطلاق ادله خاصه انصراف دارد. تمسک به اصل هم اینجا اشتباه است، برای اینکه با وجود اطلاق المؤمن المحرم لا یتزلل نمی شود گفت که این جایز است. مهم فرع پنج و چهار و شش است. ابتداعا کلمات سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه را ملاحظه بفرمایید. در مسئله 37 تحریر ما محرمات احرام مسئله 37 حرمت الاستزلال مخصوص ستون به حال سیر و تیل منازل من غیر فرق بین الراکب و غیره و اما لو نزل و فی منزل کمینا و عرفات و غیره ما فیجوز الاستزلال تحت السقف و الخیمه و اخذ المزل حال المش. دیگه بیان مصادیق کرده، خودتون یادداشت کنید. اولای به ملاحظه از این جهت جواهر است، یعنی اینکه میگه ملاحظه کنید در جریان اختلاف در این فروع قرار بگیرید. طرق استدلال خوب روشن شد، هر کسی یکی از این مبانی را انتخاب میکند و جلو میرود. غرضم از این ملاحظه این است که در جریان مسئله قرار بگیرید یا بفرمایید اطلاع از اقوال در این مسئله پیدا کنید. جواهر جلد 18 از صفحه 405. نعم قد يتوقف في تزليل يسير معه راكبا او ماشيا للتردد في المنزل، للتردد في المنزل. اولا چون یسیر گفتن، بعدم آیا این فر اول میگوید یا فر دوم میگوید؟ تردد در مکه رو ما دو قسم کردیم دیگه، تردد للحاجه و تردد لاعمال. از مسافرخانه میاد به مسجد را سائر است اما برای عمل سائر است. از مسافرخانه می رود به بازار ایزن در حال سیر است اما برای اعمال نیست، برای خرید پیاز است و سیب زمینی. مراد از این عبارت فر اول است یا فر دوم است؟ فل احوت ان لم یکن اقوا اجتنابه، هر دو فر را می خواد بگوید لا یجوز. اگر هر دو فر را میخواهد بگوید لا یجوز، ارتباطش با این جمله و امکان تحقیق و خلافو چیه؟ بعضی ها اون عبارت اول را گرفتن، این عبارت دوم را کردن و غفلت کردن که صاحب جواهره. میگن صاحب جواهر در نجات العباد که رساله فتوایی صاحب جواهر است گفته جایز، در جواهر گفته لا یجوز. این آقا همه این مطلب را ملاحظه نکرده، همون عبارت اولا را دیده این قضاوت را کرده. اما اگر دقت بکنید، نه هم در جواهر هم در نجات صاحب جواهر میگوید عیب ندارد. البته عرض کردم عبارت اجمال سر جای خودش محفوظه که فرع دو را میگوید یا فرع سه را میگوید. و فی کشف لسام، از اینجا شروع میشون مطلبی که میخواستم که کل فروز خمسه را باید بیاری در این عبارت وارد کنید. و فی کشف لسام بعد الجزم به جواز تزلیل جالسا فی المنزل قال کشف اللساب و حل الجلوس فی الطریق لقضاء الحاجه. بیارید فرع 3 و 4 را اینجا پیاده کنید. او اصلاح شیء، بیارید فرع 3 و 4 را اینجا پیاده کنید. او انتظار رفیق، بیارید 3 و 4 را در اینجا پیاده بکنید. بلکه می توانید فرع 6 هم بیارید، 5 هم بیارید اینجا پیاده کنید. اون کسی که توقف کرده ماشین، در ماشین نشسته، اونم لابد یک مرضی داره دیگه، یا ماشین خراب شده یا رفیقش نیامده، گفتن چه بیش تا اونها بیان. همه فروع 5 را بیارید در این عبارت داخل کنید. کذالک او انتظار رفیق لیون احوه ها، کذالک احتمالون، گفتی اینها جایز است. صاحب جوار میگه این آقایی که گفته جایزه، معناش این که اون طرفش هم احتمال دارد. معناش این است که در این فرو کلش جایز نباشد. و مختزاه و احتمال عدم الجواز فیه و امکان تحقیق و خلافه الا انه احوت مستحبی واضحه، و امکان تحقیق فتوای الا انه خلافه احتیاط مستحبیه. احتیاط در اول وجوبیه، این احتیاط مستحبیه. این قرینه میشه که از حرف اولم جواهر برگشته. امام علیه السلام فرمود وکفنی معونت الاکتساب، کار دشواری دارد، هم از نظر دینی هم از نظر دنیوی و جسمی. شما هر یک از معاملات را که حساب بکنید، هر یک از عقودها حساب بکنید، خب عقد به شرایطی دارد، صحت به شرایطی دارد، به خاطر این شرایط انسان ها مبتلا به ربا میشن، مبتلا به کم فروشی میشن، مبتلا به بیوع باطله میشن. خب اینا مشکلات معاملات دیگه، کار این مشکلات اجادت هم همینه. اون کسی که اجیر از کار میکنه اون هم مشکلاتی داره، یعنی مشکلات دینی دارد اغلب اینها. لذا سابق که مکاسب با همشان میخوندن متوجه هستن این بحثا که در آخر بی مرحوم شیخ آداب تجارت را بیان میکنه. کار خیلی مشکل مراعات این آداب. من جمله از مشکلات این کار ما حکی عن امیر المؤمنین علیه السلام در سفینه جلد 1 صفحه 674 در کلمه اسواق، سوق، آداب بازار، این شخص میگوید امیرالمومنین علیه السلام وارد بازار بصره شد، دید وضع بازار گرم است، نشاط تجارت دست و پا میشکنن برای کار و تجارت، در این روایت دارد که فبکا علیون علیه السلام بکان شدید و حضرت شروع کرد در بازار بگریه کردن. در این روایت دارد بکان شدید و گریه صدادار که همه فهمیدن که یک خبری است. در این روایت دارد که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که شما که مشغول خرید و فروش هستین، قسمم که پشت سر هم میخورین، الان هم همینه، اون پارچه فروش قسم میخوره که این مقدار خریده، اون ماس فروش هم قسم میخوره که آب نریخته، اون طلا فروش هم قسم میخوره که این عیار 18-20 همش هم خلاف واقع هست. کل بازارهای دنیا همین است. همه در صدد اینن که پولی در بیارن، نونی در بیارن. فبکا علیون علیه السلام بکان شدید، فرمود شما که خوب مشغولین و قسمم که دیگه حد و حصری ندارد، و به لیل تنامون فی فراشکم فمتا تجهزو زاد و تتفکرون بالمعاد. شما که همون صبح تا غروب مشغول نمازارم که اونجوری میشه و دروغارم که اونجوری میشه و بعدم که میرید میخورید و میخوابید، پس شما چه وقت در فکر اینی که کاری برای آخرتتون بکنید؟ اینها مشکلات کسب دیگه. اول ظهر مسجد هست نمیرن نماز بخونن، مشتری از دست نمیده، اینا مشکلات کسب دیگه. از نماز اول وقت میمونن، از نماز جماعت هم میمونن. لذا فبکا علیون علیه السلام بکان شدید. این جهت بحث خیلی مطلب دارد، منتها وارد شدن نظیر اون کسی بود که منبر رفت بود، همه مشتریاش اهل علم بودن، مزرات خمر را بیان میکرد. یکی از مستمعین گفت آقا این آقایون که خمر نمیخونه، این چه منبریست؟ غرض اینجا این بس ضرورتی ندارد، همین اشاره کفایت میکند. البته باید روی منابر این مطالب گفته بشود، اثر دارد، بیان کلام ائمه علیهم السلام خودش اثر دارد، هر کسی میخواد گوینده باشه. دنبال این امام علیه السلام در این جمله به ما یاد میده خدا خودت از این مشکلات ما را نجات بده. مشکلات نجات بده، راهش این است که از جهات دینی بره مسائلش را یاد بگیره تا اون مشکلات دینی پیدا نکنه. از لحاظ دنیوی هم این است که تنبلی را کنار بگذاره، برود به سراغ کار. کار جوهره بدن انسان است، هر چی کار بیشتر کند انسان اون ارزش بیشتر معلوم بشود. احد مصادیقشن الا بعض از تفاسیر جمله بعدی است. جمله بعدی امام سجاد به ما یاد میده از خدا چی بخواهید؟ ورزقنی به غیر اکتسابن یا به غیر احتسابن من غیر احتساب، حالا جمله دقیق یادم نیست، باید من غیر ورزغنی به غیر احتساب. احتساب بحث مفصلی داره که جای خودش. آیه در سوره مبارک طلاق آیه سوم است: به دنبال و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزق لا یحتسب چیست؟ یکی از معانیش میگویند این است که انسان بره به دنبال کار، از خدا هم بخواهد که خدای مشتری خوبی برسان، نظر به این نداشت باشه اون حاجی که هر روز ماست میخره بیاد. در بعضی از روایات داره که اگر نظر به شخص داشت این دیگه دعا نمی کنه. اگر نظر به اون مشتری نداشت این شخص میرود به دنبال این که دعا بکنه، از خدا بخواهد که امروز مشتری خوبی براش برسد. از این آیه بعضی ها همون زمان صدور برداشت غلط کرده بودند. این روایت را ملاحظه کنید، روایت از کافی باید باشد. در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 348 حدیث 5: عمر ابن مسلم گرچه مردد بین 3 نفر است، همه هم از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن، هیچ کدام هم توصیق نشدن، اما از این روایت برداشت میشه که مراد از عمر ابن مسلم در این روایت عمر ابن مسلم سائق بود، یکی از اینا زرگر بود. امام صادق چند روز این را نمیدید، از یکی از اصحاب سوال کرد که این کجا رفته؟ اون شخص عرض کرد که آقا این دیگه بازار رو تعطیل کرده، مغازه رو تعطیل کرده، رفته یا در مسجد یا در خانه مشغول عبادت شده، قرآن بخوان، دعا بخوان، نمازای مستحب یا بخوان، از اول مفاتی تا آخر مفاتی را بخوان، بازار رو تعطیل کرده، مغازه نمیاد. امام صادق علیه السلام خواستش، فرمود بهش بین که به چه مناسبت این کار را کردی؟ گفت ورزقنی من حیث لا یحتسب، خدا فرموده، خدا که روزی ما را میرسانه، ما چه کار داریم بریم دنبال کن؟ ما میریم همون به طرف خدا مشغول عبادت میشیم، او متکفل روزیش، روزی ما هست. این اشتباهش این بود که اولا با قطع نظر از اینا، یه خدا روزی همه را متکفله، اما باید کار کرد. کسی که دنبال کار برود این فضائلی دارد. در این روایت دارد که امام صادق علیه السلام بهش فرمود که اینا شنیده که کسی کار نکند دعاش مستجاب نمیشه؟ اجابت دعا برای کسی است که دنبال کار برود، نه اینکه مغازه را تعطیل کند برود تو مسجد بشیند عبادت بخوند. این دعا هر چی هم عبادت کنه نه جهات دنیاویش تأمین میشه نه جهات اخروی. امام صادق بهش فرمود این کاری که تو میکنی دعات هم مستجاب نمیشه، کار رو آدم تعطیل میکنه، که آیه میگوید ورزقنی من حیث لا یحتسب، معنای آیه بایدید چیه. بعد امام صادق علیه السلام در این روایت جریانی را نقل کرد و اون جریان حاصلش این است: امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنه، آیه نازل شد، جماعتی از اصحاب همین کار عمر بن مسلم را گرفتن، کار را تعطیل کردن، رفتن تو منازل تو مساجد مشغول کار شدن، عبادت شدن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونها را خواست، آمدن فرمود چرا این کار را کردی؟ عرض کردن که خداوند روزی ما را میدهد و ارزقنی من حیث لا یحتسب را میخوانیم تا خداوند اون چرا که میخواهیم به ما بدهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که دعای شما بدون کار مستجاب نمیشود. دنبال این دو فقره از دعا فلسفه ورزقنی من حیث لا یحتسب یا فلسفه این که خداوند مشکلات را حل کند، مشکلات کار را، ولو الهام بهش بشه بین که بره مسائلش را یاد بگیره، بری یه شغل خوبی انتخاب بکنه، شغلی که مشتریش زیاد است انتخاب بکنه، همین جهاتی که موجب ترقی مادی کارگران می شود. دنبال این دو فقره ملاحظه کنید، این دعا وقف نیمعونت الاکتساب ورزقنی من حیث لا یحتسب نظیر اون دعایی است که حضرت سلیمان کرد: ملکن لا ینبغی لأحد. اونا که برای دنیا معصومی که دنبال دنیا نیستن، برای چی این دعا را کرد؟ این دعای امام علیه السلام، یا ماها اگر این دعا را کردیم، دنبالش فلسفش بیان شده و اون این است که اگر این دعا مستجاب شد، معونه و ثقل و مشکلات کسب و کار به برکت ذات باری تعالی حل شد، دنبال این کفایت این از که من میرن دنبال عبادت خودم، عبادت خودم را انجام میده، به دنبال این قیام به معونه. وقتی خداوند اگر به انسان به هر نحوی حالی کرد، یا به وسیله پدرش، مادرش، رفیقش، آخوندش، هر کسی، گفت اگر میخوای تجارت کنی اول برو مسائل تجارت را یاد بگیر تا مشکلاتی برات پیش نیاد، خب امام علیه السلام در این جمله میفهمه که اگر خداوند قیام به معونه کرد، کفایت کرد معونه ما را، یعنی به این معنا که راه ها را به ما یاد داد، ما هم دنبال راه هایی که خدا فرموده رفتیم، این است که از گناهان کسبهای حرام محفوظ میمانیم. من اسر تبعات، و هر معامله حرامی یک مشکلی دارد دیگه، ده ها مشکلی دارد معاملات حرام. اگر با کار حرام خانه درست کرده، نمازش، روزش، همش به مشکل برخورد میکنه. اگر مسجد درست کرده، همش به مال غیر بوده. میفرماد اگر این دعا را خداوند اجابت بکنه، این است که مشکلات کسب و مفاسدی که مترتب بر کسبهای حرام است، تجارت باشد، هنر باشد، اجاره باشد، کل معاملات حرام دامنگیر انسان است در روز قیامت. ویلون للمتففی. اگر خداوند راهنمایی کرد انسان را، مسئله را یاد گرفت، دیگه از این مفاسد کم فروشی در روز قیامت محفوظ است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.